ساعت 9 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی را از سر گرفت. دولت مصر میگوید 278 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا خشونت چهارشنبه در مصر را ضربه جدی بر تلاش برای آشتی ملی خواند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران را از سر گرفتند. در جلسات روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه صلاحیت 12 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است و ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به امروز موکول شد. امروز قرار است همچنین صلاحیت وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش مورد بررسی قرار گیرد. بعد از پایان روند بررسی صلاحیت 18 وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهوری، مجلس درباره رأی اعتماد به آنها تصمیم گیری خواهد کرد. وزارت بهداشت مصر میگوید 278 تن از جمله 43 نیروی امنیتی در درگیری‌های روز چهارشنبه این کشور کشته شدند. گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 2600 نفر در این درگیری ها کشته شدند و خبرگزاری رویترز شمار مجروحان را 2000 نفر اعلام کرده است. درگیری های روز چهارشنبه بعد از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در دو میدان قاهره را برچینند. جان کری وزیر خارجه آمریکا خشونت نیروهای امنیتی در جمع‌آوری تحصن‌های حامیان مرسی را ضربه جدی بر تلاش‌ها برای آشتی ملی در این کشور توصیف کرد. جان کری افزود که با وزیر خارجه مصر تلفنی صحبت کرده و معتقد است که هنوز راه برای حل سیاسی بحران مصر باز است، اگرچه اکنون وضع دشوارتر شده است. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تحولات مصر آنچه را که کشتار مردم این کشور خواند محکوم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرده است روند کنونی تحولات مصر امکان وقوع جنگ داخلی در این کشور را تقویت می‌کند و به گفته این بیانیه باعث سوء استفاده اسرائیل و گروه‌های افراطی می‌شود. این بیانیه همچنین همه طرف‌های درگیر در مصر را دعوت به خیشتنداری و انجام گفتگوهای ملی و دموکراتیک کرده است. خبرگزاری‌ها از کشته شدن دو خبرنگار و یک تصویربردار در درگیری‌های خیابانی روز چهارشنبه مصر خبر می‌دهند. اسامی این ستن میک دین 61 ساله تصویربردار شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا، حبیبه احمد و عبدالعزیز خبرنگار 26 ساله گالف نیوز امارات و احمد عبدالجواد خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شده است. حازم بابلاوی نخست وزیر موقت و محمد ابراهیم وزیر کشور مصر در سخنانی در تلویزیون این کشور با قدردانی از عملیات نیروهای امنیتی در پاکسازی تجمعات طرفداران مرسی از آنچه خیشتنداری این نیروها خواندند تمجید کردند. نخست وزیر مصر همچنین تاکید کرد که به نقشه راه تهیه شده از سوی ارتش برای برگزاری انتخابات در سال 2014 پایبند است. اندیشکده گروه بین المللی بحران روز سه‌شنبه در گزارشی به آمریکا پیشنهاد کرد که با ایران به صورت مخفیانه وارد گفتگو شود. این اندیشکده بین المللی که مقر آن در بروکسل است و دفترهایی در واشنگتن و نیویورک دارد می‌افزاید که غرب نباید منتظر این باشد که رئیس جمهوری جدید ایران امتیازهای بزرگی روی میز بگذارد. درباره این گزارش تازه، هانا کاویانی گفتگوی کرده با علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران و ابتدا از او پرسیده است چرا این گروه پیشنهاد گفتگوی مخفیانه بین ایران و آمریکا را می‌دهد. علی واعظ در واشنگتن:
علت این که ما پیشنهاد دادیم گفتگوهای ایران و آمریکا محرمانه باشه این هست که به قدری مخالفت وجود داره و به قدری حساسیت وجود داره روی این گفتگوها، چه کشورهایی که متحد آمریکا هستند در حوزه خلیج فارس و یا اسرائیل، و حتی حساسیت‌هایی که در داخل دو کشور وجود داره نسبت به این گفتگوها. اگر این گفتگوها علنی باشن، احتمال اینکه مخالفینشون روند این گفتگوها رو مختل بکنن خیلی قوی هست.
گروه بین المللی بحران از یک طرف میگه که ایالات متحده آمریکا باید وارد گفتگو بشه و از سوی دیگه میگه رئیس جمهور تازه ایران حسن روحانی رو نباید انتظار داشته باشیم که خودش بتونه یا کارهای بزرگی بکنه یا بخواد که امتیازات خیلی بزرگی به غرب بده. فکر میکنید که چه چیزی ترغیب کننده آمریکا میتونه باشه برای اینکه پای میز همچین مذاکره ای بشینه؟
به گمان من مسئله اصلی شکستن این چرخه باطلی است که در عرض چند سال گذشته در اون بودیم. یعنی از یک طرف تحریم ها روز به روز افزایش پیدا کردن و از طرف دیگه برنامه هسته ایران به پیش رفته. صحبتی که ما در این گزارش میکنیم این هست که این بحران واقعا شاید راه حل فوری نداشته باشه، اما کاری که میشه کرد در گفتگوهای محرمانه بین ایران و آمریکا جلب اعتماد هست و با این جلب اعتماد شاید بشه به توافقی لااقل محدود دست پیدا کرد که این چرخه باطل رو بشکنه و بعداً راه رو هموار کنه برای اینکه بشه راه‌حل‌های جامع‌تری به دست آورد.
آقای وایس، شما توی گزارشتون در یک بخشی اشاره می‌کنید و میگید که در زمانی که روحانی میاد که مسند ریاست جمهوری بگیره و کارها رو پیش ببره و با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی هم روبرو هستش، فکر خوبی هستش که غرب بخواد ترغیب بکنه روحانی رو به مسیر درست. این مسیر درست رو میشه بازش بکنیم و بگیم که راجب چی صحبت میکنیم؟
ببینید، به هر حال آقای روحانی با این وعده به سر کار اومدن که تحریم ها رو لغو بکنن و ایران رو از انزوای بین المللی خارج بکنن. بنابراین پیشنهاد ما این هست که به جای اینکه غرب در این مرحله تحریم ها رو افزایش بده یا بر انزوای ایران بیافزاید، واقعا باید امتحان کنه ببینه که آیا امکان این وجود داره که با آقای روحانی بتونه به توافقی دست پیدا کنه که با دولت قبلی و با مذاکره کنندگان قبلی نمیشد. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید، اون وقت شاید زمان مناسب باشه برای اینکه به اقدامات دیگری فکر کرد. ولی قبل از اینکه حتی این فرصت به آقای روحانی داده بشه یا این امتحان به انجام برسه که آیا امکان گشایشی هست یا نه، ما فکر میکنیم که تحریم‌های جدید و فشار بیشتر توجیه نشده است.
اما شما تو یه قسمت دیگری از نوشته‌های این گزارش میتونیم به شخصیت روحانی به عنوان یک مذاکره کننده، کسی که به هر حال غرب آشنایی داره، نسبت بهش اشاره میکنید و میگید که روحانی به هر حال در نهایت و در مجموع آدم زخم خورده ای هست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیشینی که با کشورهای اروپایی داشته و به هر حال مخالفتی که آمریکا در یک مقطعی با به نتیجه رسیدن این مذاکرات میکنه. فکر میکنید که حسن روحانی چه رفتاری رو، چه رویکردی رو نسبت به مذاکرات پیش میگیره با این پیشینه ای که در گزارش بهش اشاره شده؟
ببینید، این پیشینه به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای روحانی با احتیاط بیشتری وارد این دور جدید مذاکرات بشن، از این لحاظ که در گذشته ایشون متهم شدن به اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو که ازش به عنوان دور و مروارید یاد میشد دو دستی تقدیم غرب کردن و در ازای اون هیچ امتیاز عمده‌ای به دست نیاوردن. بنابراین احتمال زیاد این دفعه آقای روحانی اقدامات یک جانبه نخواهند کرد و انتظار خواهند داشت که در قبال هر امتیازی که ایشون خواهند داد، امتیازات شاید قابل توجهی هم به دست بیارن در ازای اون. بنابراین احتیاط از جانب آقای روحانی احتمالاً نتیجه اون پیشینه مذاکراتی ایشون خواهد بود. در این حال باید در نظر گرفت که شاید هیچ کس به اندازه آقای روحانی اشراف بر پرونده هسته ایران نداره و اینم فقط محدود به دوره‌ای که ایشون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بودن نیست. یعنی ایشون از روز اولی که ایران تصمیم به غنی‌سازی گرفت و برنامه غنی‌سازیش رو شروع کرد، همیشه از نزدیک این تحولات رو دنبال کردن و خیلی آشنا هستن با جنبه‌های مختلف برنامه هسته ایران. در این حال از تجربه‌ای که دارن در اجماع‌سازی در داخل کشور و رابطه ویژه‌ای هم که با رهبر جمهوری اسلامی دارن، احتمالاً در شرایط بهتری هستن از خیلی از پیشینیانشون برای اینکه بتونن به یک توافقی با غرب دست پیدا کنند.
گفتگوی همکارمان کاویانی بود با علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. و اما در ادامه گفتگوی همکارم و فهیمه خضر حیدری رو بشنوید با شهرام رفیزاده که بررسی کردند روزنامه‌های صبح امروز تهران رو.
روزنامه تهران امروز در شماره پنجشنبه گزارشی منتشر کرده که بر اساس گزارش جدید بانک جهانی هست. این گزارش اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، امسال ایران بر اساس گزارش تازه منتشر شده بانک جهانی دو رتبه صعود کرده در میان کشورهایی که بیشترین نرخ تورم رو دارن و بعد از کشور بلاروس و سوریه در رتبه سوم جهان از نظر بیشترین نرخ تورم قرار گرفته. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که بلاروس با تورم 59.2% رتبه اول و سوریه که درگیر جنگ داخلی هست 36.7% هست نرخ تورم این کشور. و ایران برای سال 2012 که مبنای این بررسی بوده 27.3% نرخ تورمش اعلام شده. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که سال گذشته ایران پنجم بوده و دو کشور گینه و همچنین یک کشور دیگر آفریقایی رتبه بالاتری داشتن که امسال وضعیت نرخ تورم اونها بهتر شده و ایران روز به روز وضعش خرابتر شده.
بسیار خوب. به آرمان هم نگاهی بکنیم. آرمان گزارشی داده آقای رفیع زاده در مورد تکرار کدرشته‌های تک جنسیتی در کنکور سال 92.
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده به رغم وعده هایی که آقای حسن روحانی داده بود و البته هنوز وزیر علوم ایشون انتخاب نشده که کار خودش رو آغاز بکنه، اما وزارت علوم بر همون سیاق گذشته و مثل سالهای اخیر بار دیگر در زمینه گزینش دانشجو گزینش تک جنسیتی رو در اولویت قرار داده. به نوشته روزنامه آرمان، بررسی کدرشته هایی که صرفا پذیرش مرد دارن یا فقط پذیرش زن دارن نشون میده که هیچ تفاوتی با سال گذشته نکرده و بلکه در برخی رشته ها باز هم افسوده شده پذیرش تک جنسیتی. این روزنامه رشته های مختلفی رو نام برده، از رشته هایی مثل مهندسی کشاورزی تا رشته هایی مثل مامایی که فقط زنان رو گزینش میکنه دانشگاه ها و رشته های مثل معدن و رشته های حتی رشته های علوم ریاضی که اغلبشون مهندسی هست. بنوشته روزنامه آرمان، بیشترین پذیرش تک جنسیتی رو امسال خواهند داشت.
و همینطور اگه نگاهی هم بکنیم به روزنامه جوان، گفته است که به دلیل اینکه بودجه وجود نداره از ابتدای سال 91 تا به حال صدها پروژه بیمارستانی متوقف و معطل موندن.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در این گزارش تأکید کرده که بیش از 322 پروژه بیمارستانی در سراسر ایران از سال 91 معطل مونده به این دلیل که نتونسته دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود محقق بکنه، دچار کسری بودجه شده. و یکی از کارهایی که بنوشته روزنامه جوان دولت آقای احمدی نژاد در سال 91 انجام داد این بود که بودجه عمرانی وزارت بهداشت رو حذف کرد، در نتیجه 322 پروژه بیمارستانی و درمانی متوقف شده. البته این روزنامه استناد کرده به سخنان امیر ساکی که سرپرست دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت است. ایشون گفته که در مجموع در سطح کشور بیش از 600 پروژه در حال اجرا هست که 322 تاش به مشکل مالی برخوردن.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، همشهری هم روزنامه است که از اعدام 6 نفر در شهر اهواز خبر داده به جرم تجاوز به عنف.
بله، روزنامه همشهری خبر داده که روز گذشته در زندان کارون اهواز 6 نفر اعدام شدند و اتهام اونها از سوی علی افتخاری معاون قضایی رئیس دادگستری استان خوزستان تجاوز به عنف اعلام شده. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، این مقام قضایی اسامی اعدام شدگان رو اعلام نکرده، اما گفته که این 6 نفر در پرونده‌ای که از سال 90 تشکیل شده بود به اتهام تجاوز به عنف به 10 زن در مناطق مختلف شوشتر بازداشت شده بودن و سرانجام از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدن که روز گذشته حکم اعدام اونها اجرا شد.
گفتگوی شهرام رفیع‌زاده بود با فهیمه خضری‌دری در بررسی روزنامه‌های صبح تهران. و ما در ساعت 9:14:30 وقت تهران هستیم. در یک بخش خبری با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و ادامه برنامه ها رو پی بگیرید. 15 دقیقه دیگه از همین استودیو با شما خواهم بود در مروری بر آخرین سرخط خبرهای ایران و جهان.